سیاسی کلان تغییر کرد، تغییر بسیار بزرگ. در پی از این مخصوصا عمدترین تحول اقتصادی بود که بانک های افغانستان به گونه کامل مسدود شد و مردم از دسترسی به پول فیزیکی محروم شدند. هرچند که دو هفته پس از سقوط در کابل بعضی از بانک ها خدماتشان را به گونه محدود آغاز کردند و همچنان در یگان ولایت های بزرگ به تازگی خدماتشان آغاز کردند، اما ولایت های شمال شرقی مثل تخار، بدخشان، بغلان و تا کندز که به تازگی یک بانک فعالیت محدود خود آغاز کرده، دیگر مردم به هیچ بانک ها به پول دسترسی نداشتند و این مسئله باعث شده که در بازار پول فیزیکی کم باشه یا پیش اکثر مردم وجود نداره. مردم از این بابت بسیار زیاد نگران هستند و خواستاری از این هستند که باید هر چه زودتر بانک ها فعالیت هایشان را از سر بگیره تا مردم همچنان به پول دسترسی داشته باشند، تا اینکه اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا بکنه و مردم به پول دسترسی نداشته باشند، وضعیت اقتصادی مردم از این بدتر خواهد شد. با توجه به اینکه شرایط جنگی است و همچنان بسیاری از موادهای اولیه بهایشان چند برابر افزایش یافته، غیر قابل باور، و همچنان قدرت خرید مردم بسیار زیاد پایین آمده، و با توجه به اینکه مردم در بعضی بانک ها پول داشتن و این پولشان محدود شده و این پولشان بسته شده، نمیتونن به این پول دسترسی داشته باشند، یکی دیگری از مشکلات است. حتی بسیاری از مردم های ولایت های شمال شرق مثل تخار، بدخشان اینجا به کابل میروند تا این پولشان را بگیرند و اونجا دو روز تا سه روز وقت میبره که بتونن به بانک دسترسی پیدا بکنن و به پولشان برسن، و اونجا بسیار زیاد محدود است. یک پولی برشان میده که 20,000 افغانی در هفته که ممکن یعنی رفت آمدشان تا کابل و سختی پوره بکنه. از این خاطر مردم بسیار با مشکل مواجه هستند. بازار و اقتصاد مردم هر روز داره از بین میره و مشکلات بسیار زیادی در بازارها به وجود آمده. واردات بسیار زیاد کم است و تولید خو نیست در اکثر شرکت های کوچک و کارگاه های کوچکی که اینا کار فعالیت میکردن، اونا تعطیل شدن به دلیل نبودی پول و دلیل نبودی امکانات. حالا یک مشکلات بسیار زیاد عمده در ولایات شمال شرقی به حساب میره و مردم در کل افغانستان طبعا همین مشکل وجود داره، ولی ولایات در شمال شرق هم از این استثنا نیست، یعنی با همین مشکل مواجه است. و بسیار کسایی که کارگرای روزمزد بودن اینا کارشان از دست دادن، ارائه خدمات اجتماعی برای مردم نیست، کمک رسانی نیست، نهادهای امدادرسان فعلا فعالیت ندارن. از این بابت بسیار وضعیت ناگوار است و همچنان خدماتی صحی، ارائه خدماتی برای مردم بسیار زیاد کم شده، اندک شده. اکثر مراکز درمانی که در محلات و در ولسوالی ها و در مناطق دوردست وجود داشت، اینا به دلیل نبود و کمبود ادویه و دارو فعالیتشان متوقف ساختن، و یا کارمندانشان به دلیل اینکه معاش و امتیازشان را دریافت نکردن کارشان را ترک کردن و شرایطی پیش آمده همه چیز دگرگون ساخته و مردم حتی به خدمات اجتماعی و خدمات صحی هم دسترسی ندارند. این فعلا از مشکلات بسیار عمده است. خواست مردم و خواست کارشناسای اقتصادی، کارشناسای اجتماعی و همچنان هی است از جامعه جهانی که هر چه زودتر کمک های خود از هر طریق ممکن برای مردم در افغانستان برسانند، به دلیل از اینکه اگر این وضعیت ادامه بیابد ممکن است که یک فاجعه کلان بشری رخ بده. و طبعا که افغانستان الان با یک قحطی مواجه است، اکثر مردم با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند و نیازمند کمک های فوری بشر دوستانه از سوی جامعه ملل هستند که باید برشان سریع رسانده شود. در محلات در ولایت های شمال شرقی اکثر مناطق که محلات هستند، اینجا مردم ها روستایی هستند، برای خودشان زمین کشت میکنن یا کارگری میکنن، از بابت از گندم، برنج، روغن چیزها را به دست میارن و در خانه شان ذخیره میکنن و یک مدت هی را میتونن مصرف بکنن که فعلا همین کار را میکنن. و یکی در مردم که در شهرها زندگی میکنن و اینا با اون پولی که در دستشان داشته اونا را دارن خرج میکنن و به پایان از این پول میرسن هر روز و این نگرانیشان بیشتر میشه که باید بانک ها باز شود، مردم به پول دسترسی داشته باشن. بسیار مردم و از کسایی که خانواده فقیر هستن اونا به نان واقعا دسترسی ندارن، شاید که سه وقت نان یک وقت بخورن، اینا در 24 ساعت یک وقت نان بخورن، یا نهایت اگر کسی کمک و همکاریشان بکنه دو وقت نان برشان برسه که بخورن. این مشکلات بسیار زیاد عمده مردم است. اکثر کسها برای خرید فروش و برای دامسپید به بازارها نمی روند، بلکه اینا در محلات و در قریجات از مردم اکثرا قرض میکنن یا به نوع گندم و چیز میگیرن. از زیاد یا زیاد نیازمند کمک هستن که بعضی مردم، کسایی که هنوز وضعیت اقتصادیشان بهتر است، اونجا برای فقیرترها کمک و دستیاری دراز میکنن.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی در زمینه برنامه طالبان برای مبارزه با فقر و بیکاری و رفع مشکلات اقتصادی مردم چنین گفت:
اول خب باید بگوییم که ما درک میکنیم مسائل اقتصادی که در افغانستان واقع شده، ولی علت هایی هم دارن که باید رسانه های محترم ما آگاه باشن، هموطنان ما هم آگاه باشن که چی شده باعث از این فقر. اولی بود که بانک ها قبل از اینکه ما بیایم وارد کابل شویم، بانک ها دزدیده شده بود. شما میتونین از مسئولین بانک هم تماس بگیرین، برشان معلومات بگیرین که میلیون ها دلار ما و شما و پیسه افغانستان، پول مردم افغانستان از بانک ها کشیده شد، دزدی شد، توسط هلیکوپترها خارج کشیده شد و از طرف توسط بعضی از افراد از بانک ها کشیده شده بود و بانک ها خالی بود. دومی که بعضی از پول های مردم افغانستان در خارج هم از طرف بانک جهانی و بعضی از تعلقات مسدود شده. این هم باعث از شده که بودجه ما زودتر پر نشوه و مسائلی را که حال فعلا بانک ها کاملا باز نیست و خدمات را ارائه نمیتونم، ما را با مشکل مواجه بسازد. سومی که بسیار وقت کم از عواید داخلی هم هنوز جمع‌آوری نشده، تا که ما آمده نو همه چیز تغییر کرد، در تمام ولایات تغییرات نو آمد، گمرکات هم تغییرات نو آمد، چون همه چیز که قبلا در گمرکات وجود داشت به دست ما نآمد، پول سرقت شده بوده و بعد دست ما نقد نبود. بنابراین نیاز به این است که پس عواید را جمع کنیم، عواید کشور جمع شود، با بانک بیاید، بانک پس تا حد پاسخگو باشه به نیازمندی مردم و همچنان وزارت تجارت هم کار خود را آغاز کرد و آغاز به فعالیت نمود. پس تجارت و گرفت و ستود و همچنان معرابه اقتصادی هم در حرکت می آید. انشاءالله فقر و حالتی که فعلا مردم افغانستان نگران آن هستند بسیار زود حل خواهد شد، امیدوار هستیم که هرچی زودتر، ولی امارات اسلامی افغانستان وظیفه داره که در این مورد تلاش زیاد نماید و ما شب و روز انشاءالله تلاش میکنیم. مسئولین دمی سعی و تلاش هستند که هرچی زودتر موضوع اقتصادی حل شود، موضوع رهایی پولی که مسدود شده هم حل گرده و همچنان عواید داخلی هم با امانتداری کامل جمع شود. این فقر و حالت انشاءالله ما پیش بینی میکنم که دوامدار نخواهد بود، بر یک کم مدتی خواهد بود که ما تا استوار میشیم، پس ادارات به پا استاد میشه، پاسخ مردم خواهد گفت انشاءالله.
شنوندگان گرامی، در جریان قرار دارین که نشست بشردوستانه اعضای سازمان ملل متحد در مورد افغانستان پیشتر در مقر این سازمان در ژنوا برگزار شد. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، هم در نشست عالی شورای وزیران خارجه عضو ملل متحد گفت که مردم افغانستان پس از چندین دهه جنگ، رنج و ناامنی با خطرناکترین شرایط زندگی روبرو هستند و اکنون زمان آن است که جامعه بین المللی در کنار آنان بایستد. سپس سازمان ملل متحد از موافقت و همکاری سازمان ها و کشورهای مختلف برای اختصاص 1,200,000,000 دلار تا پایان سال 2021 برای کمک به مردم افغانستان خبر داد. محمود سایقل، نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد، پیشتر در مورد تلاش های سازمان ملل متحد، تعهد کشورها و سازمانها برای این کمک و شرایط مصرف آن صحبتی با تلویزیون طلوعی افغانستان داشت که دعوت میکنم بخشی از اظهارات آقای سایقل را بشنوید.
چند مشکل با هم یک جای شده که یک وضع بشری بسیار ناگوار برای افغانستان بیاره، هم مشکل جنگ، هم مشکل خشکسالی و هم مشکل کووید 19. این مشکلات باعث شد که و مخصوصا جنگایی که در طول چند ماه گذشته صورت گرفت و آهسته آهسته برد اقتصاد افغانستان به طرف فروپاشی، سرمنشی ملل متحد خودش ابتکار یک کنفرانس بین‌المللی را به دست بگیره. زیادتر هدف از این کنفرانس جلب همبستگی دنیا با مردم افغانستان بود. در راستای دو مسئله، یکی رسیدگی به چالش‌های بشری و نیازمندی‌های بشری مردم افغانستان و دو جلوگیری از فروپاشی اقتصاد افغانستان، و همچنان تا اندازه یک دلیل سومی بود که آگاهی را به سطح بین‌المللی در مورد فاجعه بشری در افغانستان بالا ببرد. من فکر می‌کنم که روی هم رفته حضور جامعه جهانی بسیار گسترده بود. در حدود 156 حکومت، مؤسسات بین‌المللی و NGO‌ها جمع شده بودن، 96 کشور اشتراک داشت، 33 مؤسسه بین‌المللی و باقی NGO‌های بین‌المللی و یک همبستگی فوق‌العاده خوبی را نشان دادن با مردم افغانستان. اما دفتر هماهنگی کمک‌های بشری برای ملل متحد در حدود میخواست که 600 میلیون دلار به دست بیاره برای 4 ماه آینده برای رسیدگی به نیازمندی های 11 میلیون نفوس افغانستان، که فکر میشه که او را به دست آورده. هفته گذشته معاون سرمنشی که زیادتر رسیدگی میکنه به مسائل بشری به کابل آمد و اونا هم کلتور و فرهنگ ملل متحد همی است که هر کسی که حضور فیزیکی داشته باشه در ساحه هم باید صحبت میکنن. و من فکر میکنم که در ارتباط با گروه طالبان هم صحبت کردن و خواستن که تعهداتی را از اونا به دست بیارن که برشان اجازه خواهد داد که در جاهایی که اونا حضور دارن برن به مردم دسترسی داشته باشن، مخصوصا مردمی که واقعا نیازمند هستن و همکاری کنن با مؤسسات بین‌المللی و همچنان حقوق زنان را مراعات کنن و زنان در کمک رسانی یک نقش کلیدی خواهد داشتن. خواستن که این مسائل با طالبان مطرح کنن و اتفاقا که هم توافق کتبیشان هم به دست بیارن، اما تشویش های وجود داره. متوجه باشین که یکی به دست آوردن توافق کتبی و چیزهایی که گفته میشه است و یکی چیزی است که در عرصه عمل صورت میگیره. در این ناحیه تشویش جامعه جهانی داره.
خب در رابطه با تعهد کمک‌های کشورها و سازمان‌های مختلف در مورد کمک به افغانستان در نشست ژنوا و شرایط و نحوه مصرف آن، همکارم سید سلطان علی حسینی گفتگوی کرده با سیف الدین سیحون، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، و در ابتدا از وی پرسیده در حالی که اکنون طالبان در افغانستان کنترل اوضاع را به دست دارند، این کمک ها که به مردم افغانستان اختصاص یافته از چه طریقی به مصرف میرسه و آیا در اختیار نیازمندان واقعی قرار خواهد گرفت؟
خب متاسفانه کمک ها همواره به نیازمندان واقعی در افغانستان نرسیده، چی از طریق نهادهای دولتی و مؤسسات بین‌المللی هم که اینا کمک ها را عرضه کردن و هم در حقیقت در ید زورمندا و افراد اساسی وابسته به اونها قرار گرفته و در حال حاضر این چالش وجود داره که کمک ها به مستحقین واقعی کمتر برسه، مرکبی که در سالهای گذشته هم نرسید. اما ملل متحد یک میکانیزم یک شیوهی داره که این کمک ها را در حقیقت نظر به همون پیشنهادها و درخواستهایی که برش فرستاده میشه از طریق نهادهای بین‌المللی و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خود ملل متحد به اونا توضیح میکنه، از اون طریق مثلا یونیسف یا به طور مثال سازمان غذا و زراعت جهانی یا واسطه مثلا اسکان بشر ملل متحد یا از طریق مؤسسات غیر دولتی عمده آکسفام یا نهادهای به طور مثال مؤسسات غیر دولتی جهانی، از طریق دکتر بی سرحد یا از طریق مثلا سازمان های صحی بین‌المللی و امثال اینا ارزم میشه و بعضی مؤسسات داخلی یا انجوهای داخلی که اینها هم در خط ثبت راجسته شده باشن و فعالیتاشون مجوز داشته باشن، اگر پیشنهاداتشون مورد پذیرش قرار بگیره به اینا هم توضیح میدن.
بله، با توجه به اینکه اکنون طالبان بر سر کار هستند در افغانستان، چقدر اطمینان وجود داره که طالبان در این زمینه با سازمان های کمک رسان بین المللی و کشورهای کمک کننده همکاری کنند تا این کمک ها به صورت درست مصرف شود و به نیازمندان واقعی برسند؟
خب البته دستگاه سیاسی افغانستان هم گویا روی خوش نشان داده که کمک ها به گونه مطابق میل نهادهای بین‌المللی توزیع شود و اینا چراغ سبز نشان دادن، دیده شود در عمل که موانع ایجاد میشه یا خیر. ولی در حال حاضر با توجه به نیازمندی مردم افغانستان، با توجه به ضرورت هایی که جامعه افغانستان و بیجا شدگان و کسانی که در معرض قحطی و گرسنگی هستند، اینها در حد نیازمندن و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات بین‌المللی اگر این کمک ها را انجام بدن فکر نکنم که کسی مانع شود. ولی خب در حقیقت یک مقدار فشارها یا یک مقدار دیدگاه های در محل مطرح می شود که اینا هم روش ها و میکانیزم های خودشان را دارن، چطور تعامل کنند، چطور ارتباط قائم کنند و بعضی ها چه امتیازی خواهد دادن که اینا به حساب بازم کمک ها را برفتن.
آقای سیون، با توجه به اینکه گفته شده این کمک ها برای مردم افغانستان هست، آیا تمایل کشورها و سازمان های مختلف به این کمک ها و تعهدش که حتی فراتر از حد انتظار سازمان ملل هم بود، آیا میتونن نشانه ای هم از تمایل کشورها برای بر رسمیت شناسی طالبان تلقی شوند؟
خب این مسئله مسائل سیاسی نیستن، اینا کمک های بشر دوستانه هستن که نهادهای بین المللی یا کشورها به خاطر مثلا مساعدت انسانی انجام میدن. خب در حقیقت اینا هم یک مقدار شرط و شروط خودشون دارن که بعد طالبان و مثلا دولت فرنگی شکل بدن و با به حقوق زنان و اطفال و مثلا به حقوق مردم اقلیت ها تمکین کنن، این کمک ها بالاخره تداوم پیدا بکنن. ولی یک مقدار تا حد مشروط هستن این کمک ها هم. اگر قرار باشه که موانع ایجاد کنن یا موانع در توزیع کمک ها ایجاد شد، مسلما که این کمک ها بسیار به سادگی میتونه قطع شود و افغانستان دچار بحران بیشتر شود.
خب چنین کمک هایی قطعا دوامدار نخواهند بود آقای سیحون. طالبان که اکنون بر افغانستان تسلط دارن، باید چه سیاستی را در پیش بگیرن و چگونه عمل کنن تا چرخهای اقتصادی در افغانستان به حرکت در بیاید و نیازهای مردم در داخل تامین شود؟
خب این کمک ها اینها در طول تاریخ در تمام ادوار کشورهایی که در حقیقت در معرض آسیب ها و بحران ها قرار دارند، مجامع بین‌المللی برای آسیب پذیرترین اقشار و گروه های کمک ها را انجام دادند که در شرایط مثلا قحطی، خشکسالی، درگیری ها، بی‌جا شدگان داخلی هم سالم، اینها با مسائل سیاسی و در نظام های سیاسی و اینها هیچ ارتباطی ندارند. سوال شما دستگاه سیاسی افغانستان چه اقداماتی انجام بده؟ خب البته سیاست های اقتصادی یک مقدار سیاست گذاری های پیچیده و بسیار چند لایه هستند که آیا اینا تخصص و ظرفیت لازمه برای این رقم تعریف سیاست ها دارن؟ که سیاست مثلا بسیار سیاست های مالی بسیار مستقر است، سیاست های پولی بسیار زیاد باثبات است که ما نمیبینیم، چشمنداز خیلی روشن نیست. این همکنون یک ماه میشود که مثلا سیستم پولی افغانستان، سیستم بانکی افغانستان در حال مثلا مثال رکود است و در حال فروپاشی است. مردم اعتماد خودشان نسبت به بانک ها از دست دادن به دلیل از اینکه اینا هیچ خدماتی را برای مردم ارائه نمیتوان کردن. از این بابت بعد یک تعداد افراد اشخاص در رأس این امور قرار داشته باشد تا اینکه به اصطلاح بدانن مثلا تعامل با جامعه جهانی را بدانن، مثلا محدودیت هایی که مثلا مثال جامعه بین‌المللی برای وضع مکنه با اینا طرف مذاکره و قابل بشار مذاکره کننده مثلا درست باشند. و دیگر در حقیقت در سیاست های داخلی به طور مثال اشتغال زایی، به طور مثال کار آفرینی، روابط منطقه‌ای، اینا سیاست های بسیار زیاد پیچیده و بسیار کارگزاری و تخصصی هستند که باید برنامه وجود داشته باشه، برای برنامه عوامل و منابع وجود داشته باشه، برای از مدیریت وجود داشته باشه، برای از تعهد و ظرفیت های دیگه وجود داشته باشه که آیا این دستگاه به طور مثال با گمارش افراد شایسته و توانا برای این مسائل توجه میکنه یا نه. مسئله ایست که ما تا کنون چشمنداز خیلی روشن نیست. در حال حاضر دیده نمیشه که اینا افق این فعالیت ها را برای متخصصین باز بکنن. خب از این بابت یک مقدار افغانستان دچار یک مقدار نارسایی شده در حال حاضر.
و باز هم خبری داریم از قندهار در جنوب افغانستان و آن اینکه کمبود برق مردم این ولایت گرمسیری افغانستان را با مشکلاتی به ویژه مشکلات اقتصادی مواجه کرده است. اظهارات همکارم عزیز زاهد را در این زمینه هم بشنوید.
در این روزهایی که روزهای گرمی است و ولایت قندهار در جنوب افغانستان از ولایات گرمسیر افغانستان است، نبود برق در شهر قندهار برای باشندگان شهر قندهار یک مشکل جدی است و شهروندان را با مشکلات جدی روبرو کرده است. باشندگان قندهار میگویند که به دلیل نبود برق در این ولایت با مشکلات جدی روبرو هستند و به گفته برخی از باشندگان شهر قندهار در جریان 24 ساعت در گذشته کم 12 ساعت برق داشتند، اما با گفته آنان اکنون برق این ولایت به 3 ساعت کاهش یافته است. با گفته باشندگان شهر قندهار حتی طوری شده که از 1 تا 2 ساعت برق دارند. آنان میگویند که به علت کمبود یا نبود برق آنان مجبور شده است که برای دسترسی به آب هم پول بپردازد و در شرایط فعلی افغانستان اقتصاد مردم بسیار پایین شده است و پول پیدا کردن یا داشتن هم به یک مشکل جدی تبدیل شده است. اکثر مردم پول ندارد و کسایی که هم پول دارد بانک ها محدودیت وضع کرد و خارج کردن از بانک ها هم کار آسان نیست. با گفته باشندگان شهر قندهار در شرایط فعلی یک تانکر آب به 1000 افغانی معادل تقریبا 15 دلار آمریکایی در شهر قندهار فروخته می شوند. آنان می گویند که مردم از مشکلات اقتصادی و بیکاری رنج می برند و نمی تواند که از دیگر راه ها برقشان را تامین کند. البته آب و کمبود آب، هم بعد از کمبود برق و مشکلات و عواقب جدی این مشکل، یعنی کمبود برق، کمبود آب را هم به بار آورده. و از طرف دیگر یک عضو اتحادیه صنعتکاران قندهار هم میگویند که چرخه تجارت در این ولایت به دلیل نبود برق با تهدید روبرو است، زیرا به گفته او اکثریت کارخانه ها در شهر قندهار کار توقف داده است و نمیتوانند منظم به کار خود ادامه دهند. و به گفته آنان تا زمانی که مشکل برق در قندهار حل نشده باشد، این ولایت با بحران اقتصادی روبرو خواهد بود. اما گلپایچای یوسف، رئیس برشنا یا برق ولایت قندهار، مشکلات برق در این ولایت قبول میکند و میگویند که علت این مشکلات کمبود آب در بند کجکی هلمند هستند که به دلیل خشکسالی سال روان این آب در آنجا کاهش یافته و در حال حاضر برخی این بند به قندهار و شهر لشکرگاه مرکز هلمند رسیدگی کرده نمیتواند. این مسئول برق قندهار میگویند که شرکت برشنای قندهار برق شهر قندهار را برای 3 ساعت توسط جنراتور و سولر یا انرژی آفتابی فراهم میکند و وی خبر داد که اکنون تیل جنراتورها در قندهار نیز تمام شده است و آنها نمیتوانند این روند را ادامه دهند. و گفته آقای یوسف این مشکل را با مسئولان ولایتی و اداره مرکزی در کابل شریک کرده و آنان تلاش میکنند برای رفع این چالش حداقل اقدام کند و یا تیل را خریداری کند. قابل ذکر است که در جریان حکومت پیشین روند نصب 3 دوربین جدید در بند کجکی هلمند آغاز شده بود که اکنون نیز ادامه دارد کارش و قرار است که کار نصب این دوربین ها تا 6 ماه دیگر تکمیل شود و قندهار امسال به دلیل جنگ و خشکسالی با مشکلات جدی روبروست.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته مجله اقتصادی رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو دری IR می باشد. از توجه و همراهیتان با این برنامه تشکر می کنیم و شما را تا هفته بعد به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
زهی خجسته زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین، تا به کی انتظار، منجی.
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت.
این کهکشان که چرخ زنان بر مدار توست، این قطره ها که مقصدشان جویبار توست، این سیل جمعیت که چنین ره سپار توست، از هر نژاد و رنگ و زبان بیقرار توست. با نام و یاد خدای آغاز می کنیم که بیداری می بخشد و آگاهی می دهد، او که با سرخی خون بهترین بندگانش راه سبز حقیقت را روشنی می بخشد. عرض ادب و ارادت ما را پذیرا باشی. با برنامه دیگری از منجی در خدمتتان هستیم و با شما عزیزان درباره رابطه اربعین و انتظار ظهور صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. اربعین فریاد سرخ ظلم ستیزان عالم است، از هر دین و نژاد. اربعین فریاد سرخ منتظران ظهور است. پیاده روی اربعین بزرگترین همایش جهانی برای پیاده سازی حکومت عدل الهی است. با فتوای عقل و عشق، حضور در این تنها عرصه قدرت آفرین شیعه نه یک مستحب مؤکد که یک واجب کفایی است. کفایت اربعین با ظهور منجی است. زیارت اربعین تجلی همه خوبی ها و زیبایی ها در عصر غلبه زشتی های شیطان است. فداکاری، محبت، سخاوت. اینجا از برپا کنندگان فتنه، خوابگزاران و خوابزدگان غرب زده و مفسدان اختلاسگر خبری نیست. زیارت اربعین فقط جای عاشقان جانباز است، نه برکنندگان خیام عاشورا. در اربعین همه قابلیت ها و ظرفیت های شیعه و جهانیان معرفی می شود. اربعین عرصه نمایش اقتدار و عظمت استعدادهای نهفته جهان اسلام است. در راهپیمایی حماسی اربعین، خوانندگان عهد و ندبه کنندگان جمعه با زائران عاشورا میثاق می‌بندند. در پیاده روی اربعین از یک سو جانها به خودشناسی و خودیابی میرسند تا ظرفیت‌های خاموش و پنهان خود را به کار گیرند، و از دیگر سو یک جهان با قابلیت‌های عظیم و شگرف امت اسلام آشنا می‌شود. اربعین آغاز شکلگیری تمدن بزرگ جهانی مهدویت است. عدل علوی و شجاعت و غیرت حسینی در اربعین ظهور می‌یابد. در مانور عظیم اربعین جانها به اخلاص، صبر، اراده و ایمان واقعی دست می‌یابند و جهانیان به نیروی قدرت و وحدت امت اسلام پی خواهند برد. زیارت اربعین رجعت به سوی فطرت الهی انسان است. همانطور که می‌دانید، حجم کثیری از روایاتی که از کلام امام حسین علیه السلام یا از کلام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند، حاوی تبیین رابطه‌ای بی‌بدیل میان این دو امام شیعه است. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در فرازی از زیارت ناحیه مقدسه خطاب به امام حسین علیه السلام و واقعی عاشورا می‌فرمایند: اگر روزگار مرا به تأخیر انداخت و مقدرات از یاری و نصرت تو در روز عاشورا باز داشت، هر آینه من صبح و شام بر تو ندبه می کنم و به جای قطرات اشک بر تو خون می گریم.
اللهم عجل لولیک الفراج، اللهم عجل لولیک الفراج.
در روایت از امام باقر علیه السلام نقل است که فردی به نام حارث اعور با امام حسین علیه السلام عرض می کند: منظور از آیه شریفه و شمس و ضحاها سوگند به خورشید و گسترش نور آن چیست؟ امام حسین علیه السلام در پاسخ حارث می فرمایند: مراد از خورشید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. حارث در سوال دیگری می پرسد: منظور از آیه شریفه و القمر اذا طلاها سوگند به ماه چون پس از آن آید چیست؟ امام علیه السلام می فرماید: منظور از ماه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است که بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. حارث می پرسد: آیه شریفه و النهار اذا جلاها و سوگند به روز و چون آن را روشن سازد به چه معناست؟ امام حسین علیه السلام و حارث می فرماید: مقصود از روز قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف که زمین را مملو و از عدل و داد خواهد کرد.
می تو دارند می میرند،
برگرد مسیحای همه، همه شهر به چاه افتادن، مددی یوسف زهرای همه، بنشین تا بنشانی همه را، در بیار از نگران.
مرحوم آیت الله بهجت در توضیح مختصری در مورد این روایت می‌فرمایند امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خودش را به واسطه امام حسین علیه السلام و همه عالم معرفی می‌کند. بنابراین در آن زمان باید همه مردم عالم حسین علیه السلام را شناخته باشند. اما الان هنوز همه مردم عالم حسین علیه السلام را نمی شناسند و این تقصیر ماست، چون ما برای سید الشهدا علیه السلام طوری فریاد نزدیم که همه عالم صدای ما را بشنود. پیاده روی اربعین بهترین فرصت برای معرفی حسین علیه السلام به عالم است. با اینکه زیارت سید الشهدا علیه السلام در اکثر برهه‌های تاریخی به سختی انجام می‌شد و جان زائران در خطر بود، اما با این وجود عاشقانه خطرات را به جان می‌خریدند و با پابوسی امام حسین علیه السلام در روز اربعین نائل می‌شدند. آیت الله صدیقی از شاگردان برجسته آیت الله بهجت نیز در بیانی با اشاره به روایت مذکور مهمترین نقش زنده نگاه داشتن فرهنگ عاشورا و یاد امام حسین علیه السلام را ایجاد مقبولیت عمومی برای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در زمان ظهور می‌داند.
اربعین باید ان شاء الله مقدمه ظهور بشود. اربعین باید انشاءالله وصل به ظهور بشود، چون اون ویژگی هایی که ما در ظهور از روایات خوندیم همه مردم دنیا امت واحده می شوند و تو اربعین داریم می بینیم از همه مردم دنیا آمدن امت واحده شدند. الحمدلله.
راهپیمایی اربعین حماسه الهی و بی‌نظیر در تاریخ است، حماسه‌ای که محور آن امام حسین علیه السلام است. اولا این راهپیمایی همانند قیام امام حسین علیه السلام دارای همان ویژگی جامع الحالات است، همه و همه در آن حضوری خالصانه ندارند. ثانیاً در این راهپیمایی آشنایی و درک بالایی بین ملل و اقوام مختلف شکل می‌گیرد و با محبت و همدلی بین آنها منجر می‌شود. این محبت ها از خودگذشتگی ها، بذل و بخشش های مالی و جانی و مهربانی ها به گونه ای هستند که گویا در مسیر و زمان راهپیمایی اربعین ظهور صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف رخ داده است. ثالثاً اگر قبول داشته باشیم که ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف از مسیر قیام امام حسین علیه السلام می‌گذرد، بی تردید راهپیمایی اربعین مصداق بارز آن است. در واقع راهپیمایی اربعین فراهم کننده شرایط تشکیل سپاه حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و زمین ساز ظهور ایشان خواهد بود. امیدان است که با گسترش کمی و کیفی راهپیمایی اربعین به زودی زود شاهد ظهور حضرت باشیم.
به هوای حرم، به امید کرم، بر روی لبم عجل فرجه، سوی کرب و بلا، به دعا و بکا هر قدمم عجل فرجه، عجل فرجه.
خب عزیزان شنونده، با پایان یکی دیگر از برنامه های منجی رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
همه جای مسیرم از این و از آن، ز تو پرسم و جویم عیان و نهان، سخن از تو و حسن تو گویم و بس، که به نام تو زنده شود دل و جان. تو میانه خیل عزایی و من، همه جا بروم به بهانه تو، همه جا بروم به بهانه تو، که مگر برسم در خانه تو. محبوب مردمان، به ظهورت غم نهان شود، می آیی و زمین ز شکوهت آسمان شود. ای صاحب زمان، به حضورت دل جوان شود، عدل و امید و عشق خبر روز جهان شود.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی،
به نام او که سرآغاز کتاب زندگی است. دوستان و عزیزان همراه، سلام بر شما، روزتان بخیر. در خدمتتان هستیم از رادیو دری با برنامه انیس تنهایی با مدت 15 دقیقه و با معرفی کتابی تازه. کتاب آخرین سفر جوجه اردک زشت، اثر استیگ دالاگر با ترجمه شقایق قندهاری، در 538 صفحه توسط نشر سالس چاپ و منتشر شده است که امروز ما قصد داریم این کتاب را خدمتتان معرفی کنیم. کتاب قصه آندرسون است. آندرسونی که در سفرهای متعدد و فراوانش با بی‌پروایی و تیزبینی زیبایی‌های شهرهای مختلف جهان را در کنار پلیدی‌هایشان دیده و تا مغز استخوان رنج‌ها و لذت‌های زندگی در آن شهرها را چشیده است. اینک بر درگاه مرگ از آستانه زمان و واقعیت گذشته است و قصه هایی که ساخته با قصه زندگی خودش در هم پیچیده و یکی شدند. آندرسون در طول رمان در بستر مرگ و درگیر رؤیا و توهم حاصل از مصرف مورفین برای کاهش دردهای فراوانش است. اینجاست که دالاگر در سفری اعجازانگیز واکاوی در زندگی نویسنده دانمارکی را آغاز می کند. با توجه به اینکه کتاب درباره زندگی شخصیتی حقیقی و در فضای حقیقی است، دالاگر از چه ویژگی هایی برای روایت، شخصیت پردازی و فضاسازی داستانش بهره برده است؟ دالاگر با ظرافت، مهارت و استادی از عناصر داستان نویسی بهره برده است. برای مثال می توانیم به رفت و برگشت های زمانی به عنوان یکی از ارکان اصلی این اثر اشاره کنیم. اگرچه روایت این سفر در واپسین روزهای زندگی آندرسون آغاز می شود و همین امر با حس اندوهی عمیق همراه است، اما دالاگر موفق شده فضایی را خلق کند که در آن به خوبی تجربه های خوب و بد، امیدواری در حین ناامیدی، کوشش بیوقفه در حین نداشتن چشماندازی روشن و ایمان به کسب موفقیت در لایه های زیر پوستی داستان به تصویر کشیده شده است. شخصیت هایی که بر روند زندگی آندرسون تأثیر داشتند، خواه اثری مثبت و سازنده و خواه اثری منفی، و شیوه ملموس و باورپذیر و همه جانبه این شخصیت ها توصیف شدند که همین امر باعث می شود این افراد دیگر صرفاً در حد شخصیت های داستانی باقی نمانند و حضورشان معنای دیگری پیدا کند. ما در آخرین سفر جوجه اردک زشت با روند خلق برخی از افسانه‌های مطرح او آشنا می‌شویم که همین از ویژگی‌های جذاب این رمان است. دوستان، در این کتاب مخاطب به شناخت کاملا تازه‌ای از نویسنده‌ای می‌رسد که پیش از این فقط با افسانه‌هایش آشنا بوده و تصور می‌کنیم همین موضوع موجب می‌شود نگاه خواننده به افسانه‌های آندرسون به خصوص آنهایی که در این رمان به آنها اشاره شده تغییر کند و با بینش دیگری افسانه ها را بخواند که این اتفاق مثبتی است. در این لحظه از برنامه انیس تنهایی از شما دعوت میکنم که همراه شوید با کارشناسمان جناب آقای مرتضی حسینی شاه ترابی.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، خداوند دوستی ها، سلام به شما همراهان، دوستان و یاران انیس تنهایی. پرسان شده که نزد کدام معلم نویسندگی را یاد بگیریم. نام نمیگیرم که کی باشه یا کی نباشه، سنجه و معیار در اختیارتان میمانند. با معیار و سنجه میتونید که بر خودتان معلم یافت کنید، معلم دلخواهتان. معلمی میتواند شما نویسندگی یا هر هنر دیگره با درستی یاد بده که اول مطمئن باشید آنقدر خودبین و خودخواه و مغرور نیست که شما را اجساب نکنه. معلم است دیگه، قرار است به شما هنرش یاد بده، نه ای که بر شما سر شما حکمرانی کنه. پس باید از این جهت آسوده خاطر باشید که غرور و تکبر و خود برتربینیش چنان نیست که از یاد دادن به شما، از انتقال هنرش به شما باز بمانه. دوم، معلمی باشه که بتونه بی‌طرف و بدون دخالت نگاه های شخصی خودش همه رقم نوشته ها را بررسی کنه و دخالت و داد شخصی نکنه، داوری شخصی نداشته باشه. ممکن است که من این قسم نوشته را خوشم بیایه و او قسم نگاه دیگر خوشم نیایه، از نگاه فکری ناخوش باشه برای من. معلم حق دخالت دادن سلیقه های شخصی را نداره، باید معیارهای خلاقیت و فنی را لحاظ کنه و ببینه. سیفون، اهل مسخره کردن، تحقیر کردن و دلسرد کردن نباشه. نه مسخره و تحقیر و دلسرد کنه، نه از او طرف تملق و تعریف نابجا که آردوش گمراه کننده است. باید که هنرجو و شائق هنر به تناسب نوشتش دیده داوری کنه و او را هدایت و راهنمایی راه نشان بده. چارم، کسی باشد که به هنر خودش، به نویسندگی خودش نگاه حرفه‌ای داشته باشه، بر هنر خودش قدر قائل باشه، نه که محض سرگرمی و گذران فرصت کار داشته باشه، چون همون نگاه از او به شما انتقال میافه. و در آخر آموزش را قدر بدانه و از هنرجوی خودش کار دقیق و سخت طلب کنه که بدون کار و بدون مطالبه در و آموزش هنر راه به جایی نمیشود بود. امید که هر کجا هستید کامیاب و شادکام و سلامت باشید. خداوند نگهدارتون.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
مانی و ایلیا هم مانند دو آدم گرسنه به سمت کباب ها حمله ور شدند و با ولع و اشتهای زیاد تمام کباب ها را خوردند. عموسامی به خوردن آنها نگاه می کرد و می خندید. بعد از صرف نهار و چای هر سه کنار نهر آب نشستند و پاهایشان را در آب فرو کردند. عمو سامی به مانی گفت: حالا اگه دوست داری در مورد دعوای دیروزت حرف بزن. مانی گفت:
بی خیال، گفتن ندارم.
بی خیال چیه؟ بگو ببینم دیروز چه اتفاقی افتاده.
برای من چیز تازه‌ای نبود. همیشه حرف و توهین میشنیدم. اما هم حرف خوردم هم کتک.
چرا؟
چون یه آدم از خدا بی خبر حقمون نداد. منم اعتراض کردم. به خاطر همین اول کلی بهم توهین کرد، بعدم کتکم زد. منم هر جد دهنم در اومد بهش گفتم. بیشتر عصبانیش کرد البته.
خب حقش بود. حالا به خاطر اون حرفا ناراحتی؟
دیروز که اون حرفا رو میزدم اصلا ناراحت نبودم، اما از دیشب تا حالا ناراحت شدم. هرچند اون آدم بیشتر از اون حرفا حقش بود، اما خب من تا حالا از اون حرفا نزده بودم به کسی. تا حالا از کسی آخه اینقدر عصبانی نشده بودم.
تو کارو بدی نکردی پسرم، اصلا بهش فکر نکن. تو دنیا آدمای قدر نشناس زیاده.
درسته عمو، اما تو کار من بیشتر از همه جا حرف و توهین و ناسزا هست. کوچیک شدن، سختی، دم نزدن.
آره مانی جان، این چیزا هست، اما این کار موقتیه. تا یک کم خودتو جمع جور کنی، وقتی از آب و گل در اومدی دیگه نیازی بهش نداری. من مطمئنم تو چند سال دیگه وقتی برمیگردی و به پشت سر نگاه میکنی میبینی این سختی ها ازت یه مرد واقعی ساخته.
کاش اینجوری بشه که شما میگی. این حرفا به هم دلداری و امیدواری میده.
باید امید داشته باشی، چون داری برای یه زندگی خوب تلاش میکنی. اگه ناامید بشی و دست از تلاش برداری و مبارزه نکنی، دیگه نه آرزویی میمونه و نه آینده‌ای.
من مبارزه رو دوست دارم. از اینکه دارم سختی میکشم ناراحت نیستم، اما همیشه فاصله بین آدما اذیتم میکنه.
به این فکر کن که اگه همه مثل هم باشن چقدر دنیا تکراری میشه. دیگه هیچ تلاشی در کار نیست. زحمت کشیدن معنی نداره. مبارزه نیست. حتی خوبیام مثل الان نیست. اگه همه آدمای دنیا مثل هم باشن، اگه همه پولدار باشن، اون وقت به نظرت کار کردن معنی داره؟ تو کار میکنی، پول در میاری و ازش لذت میبری. اما اگه تو کل زندگیت پول داشته باشی و صبح تا شب بیکار و علاف باشی، پول داشتن چه لذتی برات داره؟
مانی و ایلیا به حرفهای عموسامی گوش میدادند و او خیلی آرام و شمرده دلایلی برای مانی میآورد که مانی را متقاعد میکرد.
دنیا محل گذره. همه آدم ها یه روزی اومدن، یه روزی هم میرن. اما مهم اینه که چجوری زندگی میکنن. به این فکر کن که تو تلاش میکنی، کار میکنی، خیلی جاها شکست میخوری، زمین میخوری، اما بلند میشی و دوباره تلاش میکنی. این یعنی تو وجود داری، میتونی. اما اگه همه یکسان باشن، تو میخوای خودتو با کی مقایسه کنی؟ اصلا با چی میخوای مبارزه کنی؟ چی رو میخوای به دست بیاری؟ اگه همه هواپیمای شخصی داشتن، به نظرت جای همه تو آسمون بود؟ اگه همه ماشین شخصی و خونه تو بهترین جای شهر داشتن، همچین جایی حیف نبود که خالی بمونه؟ اگه همه توی بهترین شرکت و بهترین کارخونه کار میکردن، تو نون و سیب زمینی و ماهی و مرغ از کجا تهیه میکردی؟ چی میخوردی؟ اصلا ما اگه مردشور نداشته باشیم، مردهامونو چی کار میکنیم؟ بدون غسل به خاک میسپاریم؟ اگه کارگر نداشته باشیم، کی میخواد خونه ها رو درست کنه؟ همه چیز لازمه تا ما بتونیم خوب زندگی کنیم. مانی جان، همه چیزای خوب یه جا و دسته یه عده جمع نمیشه. مانی که در سکوت حرفهای عمو سامی را گوش میکرد گفت:
تا حالا اینطوری به قضیه نگاه نکرده بودم. راست میگی عمو. اگه همه چیزای خوب مال همه بود، آدما انگیزشون رو برای تلاش از دست میدادن.
آره پسرم، درسته. من آدمای زیادی رو میشناسم که تو ناز و نعمت بزرگ شدن. همه چی داشتن، به هر چیزی که اراده میکردن میرسیدن، اما اصلا راضی نبودن، چون یک نواختی زندگی عذابشون میداد. البته نمیخوام بگم که پول بده و آسایش خوب نیست، نه اصلا. همه اینا خوبه، خیلی هم خوبه، اما به شرطی که برای به دست آوردنش تلاش کنی و زحمت بکشی. اون وقته که شیرینیش رو زیر زبونت مزه مزه میکنی.
میدونم درست میگی، میدونم. من همیشه وضع زندگیمون شاکی بودم. با دروغ چرا، هنوزم هستم. حرفاتونو قبول دارم، اما آخه تو زندگی باید بالاخره یه چیزایی سر جاشون باشه دیگه. خب برای ما هیچ چی سر جاش نیست.
داری اشتباه میکنی پسرم.
اما چون داره کم کم غروب میشه بهتر راه بیفتیم. توی راه بیشتر حرف میزنیم. میریم خونه با هم یه شام خوشمزه درست میکنیم و مثل سه تا مرد میشینیم با هم بحث میکنیم.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
اینک با هم میشنویم دعای پرفیض سماعت را.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى الْأَمْوَاتِ لِلنُّشُورِ انْتَشَرَتْ وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى كَشْفِ الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ انْكَشَفَتْ وَبِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ أَكْرَمِ الْوُجُوهِ وَأَعَزِّ الْوُجُوهِ الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيئتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابحا وقدرتها في السماء منازلا فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة
وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على